بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی کتاب مفتاح الکرامه بعد از اون بحث مستثنیات دین یه بحثی رو مطرح کرده که آیا کسی که دین مردم رو ادا نمی کنه و به نماز میسته، آیا نمازش صحیحه یا باطله؟ چیزی که خیلی هم تو ذهن مردم زیاده، ولی با توجه به این که حالا توی تحریر الوسیله اینجا این مسئله رو مطرح نکرده و جاش هم اینجا نیست، یعنی اینجا فعلا بحث حجر و مستثنیات دین، به این جهت حالا ما از این مسئله صرف نظر میکنیم. حالا شاید یه وقت به یه مناسبتی عرض بکنم که حالا کسی که مثلا بدهکار است و میتونه بدهکاری را ادا بکنه نمازش صحیحه یا باطل، و شبیه این مسئله است مثلا کسی که خمس بدهکاره و میسته به نماز، با توجه به اینکه خمس واجب فوریه، یا مثلا زکات کسی به گردنشه ولی نماز میخونه نمازش صحیحه یا باطل. حالا اینو میگم چون جای بحثش اینجا نیست، اینو یه وقت مناسبتی باشه عرض خواهم کرد. دنباله این بحث مستثنیات دین، امام خمینی تو همون مسئله اینو فرموده که ولی استثناء می شود از مستثنیات دین، یعنی استثناء از استثناء، این که اگر مستثنیات دین رهن باشه، مثلا فرض کنید کسی خونه سکونت خودش را رهن گذاشته پهلوی یک طلبکار، اینجا در صورتی که ورشکسته بشود یا حاکم شهر او را مهجور کنه، طلبکار میتونه این خونه را برداره، با اینکه خونه جزء مستثنیات دین بود و خونه گفتیم فروخته نمی شود به عنوان دین، نباید خونه رو بفروشه طلب مردم رو بده، اما اگر که خونه رهن بود، آقای مرتهن می تونه این خونه رو برداره یا این خونه رو بفروشه، و در واقع این میشه استثناء از مستثنیات دین. و به عبارت دیگه دائن یا طلبکاری که چیزی پهلوی او رهن باشد با بقیه طلبکارها مساوی نیست، بقیه طلبکارها بعدن خواهیم گفت که به صورت نسبت و به صورت حسه باید طلبشون رو بگیرند، یعنی اموال رو تقسیم میکنیم هر کسی حالا بینید چقدر گیرش میاد، ولی کسی که مرتهنه و چیزی رهن پلوی او هست او کل رهن رو برمیداره، اگر که مساوی با طلبش بود که کلشو برمی داره، اگر که بیشتر بود اضافهشو پس میده. به هر حال او با بقیه طلبکارها مثل هم نیست. مثلا بعضی وقتا اینجوریه که هر طلبکاری نصف طلب شما بگیره. مثلا اموال اون آقا کمه، اموالشو تقسیم میکنه، هر کسی نصف طلبشو بهش میدیم. اما مرتهن هیچ وقت اینجور نیست که کم بشه، یعنی از مقدار رهن کل طلب خودشو برمیداره. این فتوای امام رضوان الله علیه. حالا ابتداءً دو سه تا روایت هست در این باره که روایاتو میخونم که روایات دقیقاً خلاف اینیه که گفتیم. روایات حالا توضیح میدم، بعد آخر بار میگم که حالا دلیل فرمایش امام چی چی. روایاتی که خلاف این فتوای امام هست اینه که اول حدیث چهارم از باب 11 از ابواب دین جلد 18 صفحه 341. این حدیث رو قبلنم خونده بودیم. ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال، عن ابراهیم ابن عثمان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل لی علیه دراهم. من از یک کسی طلبی دارم. لی علیه دراهم و کانت داروه رهنن، خونشون گروه رهنه. فاردت ان ابیعها، میخواهم خونه رو بفروشم، این خونه که رهنه. قال علیه السلام او ایزوک بالله ان تخرجه من ذل رأسه، تو رو به خدا پناه میبرم از این که او رو از خونش بیرون کنی. فتوای امام این بود که کسی که چیزی رهن دستشه، رهن مستثنای از مستثنیات دین، یعنی اونی که رهن داره میتونه رهنو برداره بفروشه و طلبشو برداره. این حدیث دلالت میکنه که کسی که خونه اش رهن بود، امام علیه السلام داره بهش میفرماد که مبادا این کارو بکنی، خونه رو نفروشی، یعنی خلاف فتوای امامه. این یک حدیث. حالا اول یه نکته درباره سند حدیث عرض کنم، بعد درباره دلالتش و اینکه مثلا چرا امام خمینی، چرا امام خلاف این روایت فتوا داده. بله، سند روایت این بود دیگه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال. اون محمد ابن یحیی که آدم مبصریه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی باید باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی هم مبصقه. ان ابن فضال، ان ابراهیم ابن عثمان، ابراهیم ابن فضال فتحیه و ضعیفه، ابن فضال هم که روشنه که اعتبار نداره. بعد صاحب بسائل میگه رباه و شیخ بسنادهی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن فضال. یه بارم عرض کرده بودم که این حسن ابن علی ابن فضال قاطی شیعیان بوده، معمولاً هم کلماتش تو کتاب‌های شیعه فراوان نقل میشه. این آدم از اول عمرش تا آخر عمرش فتحی بوده، ولی اون لحظه که داشت میمرد توبه کرد و شیعه دوازده امامی شد. خلاص عاقبت به خیر شده، ولی احادیثی که نقل کرده تماما این احادیث در زمان فتحی بودنه. به هر حال حسن ابن علی ابن فضال را میشه گفت که مشکلی نداره با اینکه فتحیه و تمام عمرش هم فتحی بوده، نه به خاطر اینکه آخر عمر توبه کرده، نه، این آدم چون قاطی شیعه بوده و شیعیان بهش اعتماد میکردند، از این جهت قابل اعتماده. اختلاط به شیعه یعنی شیعیان میدونستن این فتحیه ولی همه بهش اعتماد میکردن، یعنی این یکی از علمای شیعه باش رفتار میشده. ولذا این حسن ابن علی ابن فضال طوری نیست، اونی که طوری هست اینه که ابراهیم ابن عثمان توثیق که نداره، فتحی هم هست، ولذا این حدیث میشه ضعیف. این راجع به سند است. پس شاید علت این که امام خمینی طبق این حدیث فتوا نداده، شاید علتش این بوده که حدیث را ضعیف میدونسته، که ضعیف هم هست. هیچ کس هم طبق این حدیث فتوا نداده، ولذا نمیشه بگیم که شهرت یا عمل مشهور به این حدیث جابر ضعف سنده، چون کسی فتوای اینجوری نداده. این راجع به سند حدیث. و اما دلالت حدیث این بود: رجلون لی علیه دراهم، من از کسی پول طلب دارم، و کانت داروهو رهنن. این کانت داروهو رهنن معلوم نیست که آیا خونش رهن است پهلوی اون طلبکار، یا خونش رهن است پهلوی شخص دیگه. احتمال داره حدیث اینو میخواد بگه من از یک کسی طلبی دارم، خونش هم تازه پهلوی کس دیگه رهنه، نه اینکه خونش پهلوی من رهنه. محل بحث ما، موضوع بحث ما اینه که خونه که جزء مستثنیات دینه، خونه رهن باشد پهلوی دائن، پهلوی طلبکار. یحتمل که این حدیث میخواد بگوید خونه رهن است پهلوی طلبکار دیگر، نه خود این آقایی که درهم و طلب داره، ولذا دلالت حدیث هم اشکال داره. اشکال دیگر حدیث هم اینه که اشکال سوم، یعنی سندش مشکل داره، دلالتش هم مشکل داره، یه اشکال دیگه هم داره. اشکال دیگرش اینه که یحتمل که این حدیث اخلاقی باشه نه حدیث فقهی. اگر حدیث اخلاقی باشه خب قابل فتوا نیست. این که امام علیه السلام میفرمود اعیذک بالله، تو رو به خدا پناه میدم که مبادا اونو از خونش بیرون کنی، شاید امام علیه السلام میخواد بفرماید که این کار رو نکن، این کار خوبی نیست، شاید اینو میخواد بفرماید. به هر حال حدیث معلوم نیست که یه مسئله فقهی رو داره میفرماید یا یه مسئله اخلاقی، احتمال داره اخلاقی باشه ولذا قابل اعتماد نیست. بله همینجور همینو داره میگه. خب باشه، ولی حال اینکه سند رهنه و خودش تو خونش هست اما سندش رهنه، اینجا اون اساس رهن رو برای چی گرفته؟ برای این گرفته که بتونه بفروشه. الان امام بگه نفروش. این حدیث اول. و اما حدیث دوم و سوم، همین جلد 18 وسائل صفحه 405 باب 19 از ابواب رهن، اونو باب دین بود، اینجا باب رهن. دو تا حدیث باز درباره رهن هست. حدیث اولی اینه که محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن حسان ان ابی موسا ان ابی عمران الارمنی ان عبدالله ابن حکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل افلس، سوال کردم امام، کسی که افلس، قبلا لغت افلس ثلاثی مجرد و باب افعال و باب تفعیل رو معنا کردیم دیگه، گفتیم گاهی باب افعال به معنی ازاله ثلاثی مجرده. اگر فلس به معنی پوله، وقت بگیم افلسه یعنی بی پوله. ان رجل افلسه و علیه دینون لقوم، این آقا که برشکست شده بدهکار ادهیم هست، و اند بعضهم روحون، بعضی از اون طلبکارا رهن پلوشون هست، روحون ولیس اند بعضه، بعضی هم رهن ندارند، یعنی بعضی های گروی دارند بعضی ها ندارند. فمات ای آقای بدهکار مرد، بلا یوهی تو ماله به ما علیه من الدین، اموالش هم از بدهکاریش کمتره. قال علیه السلام یقسم جمیع ما خلف من الرهون و غیرها الا ارباب دین بالحصص. امام علیه السلام فرمود تمام اموالش، تمام ترکش، چه اون رهنها چه غیر رهنها، همه رو باید به طلبکارها بدهند بالحصص. این مشکل این حدیث همین کلمه بالحصصه ها، اگه این بالحصص نبود خیلی خوب بود، ولی چون میفرماید بالحصص معنیش اینه که یعنی اون کسی که رهن پلوش هست بالحصص به نسبت باید برداره، در حالی که فتوای امام خمینی این بود که هر کسی که رهن پلوشه کل رهن رو میتونه برداره، به اندازه طلبش ها کل رهن رو برمیداره، نه بالحصص، به نسبت بر نمیداره. اگر مثلا فرسونی به هر کدام از طلبکارا باید نصف طلبشون رو بدن، این اگر میتونه کل خونه رو میفروشه برمیداره. یه نکته درباره این حدیث عرض کنم، این که فرمود لیس اند بعضهم فمات، اگر که کسی بدهکار مردم باشه و تاریخ داشته باشه، مثلا به یه نفر بدهکاره که یه سال دیگه باید یه پولی بدهد، حالا قرض گرفته یه سال دیگه یا وام گرفته یه سال دیگه، این اگر که الان مرد، مرگ باعث می شود که همه دینها حال بشه، دین مؤجل حال میشه، نقد میشه، مثل خمس ها. مثلا کسی که خمس بدهکاره، اگر سال خمسی داره، حالا وسط سال مرد، وقتی که مرد این سال خمسیش الان نقد میشه دیگه، همین الانه، برخلاف ورشکسته. کسی که ورشکست میشه اگر که یه دینی داره که دینش مؤجله، زمان داره، حالا که ورشکست شد دین نقد نمی شود، باید سب بکنه تو همون موقع. این درباره دین، اما درباره طلب کاری اینجوری نیست، بده کاری اینطوره. کسی که مثلا مرد و از یه نفر طلب داره، این حالا که میمیره طلبش نقد نمیشه، برسه باید صبر بکنن تا زمانی که زمان اون دین فرا برسه. توی طلب با مرگ نقد نمی شود، توی دین با مرگ نقد می شود. خب این راجع به متند. خب الان مشکل حدیث روشن شد دیگه. مشکل حدیث این بود که داره می فرماید رهن با غیر رهن فرقی نمی کنه، همه شبایی بفروشن بین همه طلبکارا تقسیم بشه. مشکل حدیث اینه. و اما سند حدیث، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن حسان ان ابی عمران الارمنی ان عبدالله ابن حکم. این محمد ابن حسان توثیقی نداره، بلکه اصلا معلومم نیست که کیه، یعنی خیلی مثلا شرح حالش مش احتمالا مثلا بشه اینو بگیم این آدم مجهوله توی رجال. ان ابی عمران الارمنی، این ابی عمران ارمنی مال منطقی چیز بوده، تقریبا حدود استانبول ترکیه، اینو میگن ارمنی. بله مال اون منطقه است. اسمش هم ابی عمران اسمش بوده موسی بن رنجوی، که خیلی کتابام اشتباه نوشتن اسمشو موسی بن رنجوی، مال منطقه حدود استانبول. حالا حدود استانبول که میگیم یعنی اون زمان، اون زمان وقتی میگفتن حدود استانبول یعنی این گرجستان الان، اونجا رو مرادشونه، یعنی مثلا مال منطقه تفلیس و مثلا اونجا ها میشه. ان ابی عمران الارمنی، این ابی عمران ارمنی این خودش ضعیفه، یعنی تو کتابای رجالم تصریح کردن به ضعف این آقا. ان عبدالله ابن حکم، این ابی عمران ارمنی همین این موسی بن رنجوی، ایشون یک کتابی داره که تقریبا کل کتابش از این آقای عبدالله ابن حکمه، و کتابم هست. قبلا فرق بین کتاب و مصنف و اصل رو گفته بودم، یعنی صاحب کتابه نه صاحب اصل، یا بلزا اعتباری نداره دو، چون صاحب کتابه. اگه صاحب اصل بود خوب بود. پس الان این حدیث سه تا آدم توش هست که هر سه ضعیفند: محمد ابن حسان، ابی عمران ارمنی، عبدالله ابن حکم. کل حرفای این آقای ارمنی از همین عبدالله حکم گرفته شده که اینم ضعیفه. پس شاید علت این که امام خمینی این حدیث رو هم اعتنا نکرده همین که سندش خرابه. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، حدیث سوم اینه که و بی اسنادهی ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، نامه نوشتم به امام هفتم علیه السلام، فی رجل مات و علیه دین، کسی مرده بدهکاری داره، بلم یخلف شیئن الا رهنن فیت بعضه، هیچی هم ندارد الا یه مقدار رهن تو دست بعضی از طلبکارها، فلا یبلغ ثمنه اکثر من مال المرتهن، پول اون رهنن فقط به اندازه همین این مرتهنه، یعنی به بقیه طلبکارا نمیرسه. ایأخذ بماله او هو و سایر الدیان فیه شرکا. این آقا که رهن دستشه کل طلبشو برداره، یا این که نه این که رهن داره با بقیه فرقی نمیکنه، باید تقسیم بشه بین همه. ایأخذ بماله او کل مال خودشو برداره، او هو و سایر الدیان فیه شرکا، یا اینکه او با بقیه طلبکارا مساوی است. فکتب علیه السلام جمیع الدیان فی ذلک سواون، همه طلبکارا مساوی اند. یتوزعونه بینهم بالحصص، هر کسی به اندازه سهم خودش از همین رهن بردارد. این حدیث هم باز دقیقا خلاف فتوای امام شد دیگه. می‌فرماید که اون چیزی که رهنه باید بین همه طلبکارا تقسیم بشه. این حدیث رو هم باز امام خمینی فتوا نداده، شاید به این خاطر ها. به سند حدیث این بود که ان محمد ابن عیسی ابن عبید. حال من نظر امام خمینی ها درباره موسی ابن عبید نمیدونم چیه. بین این محمد ابن موسی ابن محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید، این ابن یقتینه. محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین، این آقا را نجاشی تعریفش کرده خیلی زیاد، خیلی زیاد. نجاشی تو رجال اینو توثیق کرده، خیلی هم تعریفشو کرده، ولی شیخ طوسی و همینطور صدوق، این دو نفر به شدت اینو تضعیفش کردند. توی رسائل هم اگر یادتون باشه تو بحث حجیت خبر واحد تو رسائل، شیخ انصاری یه عبارتی داشت درباره همین آقا بود. شیخ می‌فرمود که افرادی را که از رجال نوادر الحکمه استثناء شده، این همین بودا. یک کتابی بوده به نام نوادر الحکمه، این کتاب خیلی معتبر بود و طبقش فتوا می‌دادند. صدوق میگه که استاد من، یعنی اون ابن ولید گفت که این کتاب خیلی خوبه و قابل اعتماده، مگر چیزی که تو این کتاب از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل شده باشه. یعنی استاد صدوق محمد ابن عیسی ابن عبید را از رجال نبادر الحکمه استثناء کرده، گفته رجال اون کتاب قابل اعتمادن الا این آقا. شبیه این که مثلا کتاب کامل الزیارات، کامل الزیارات جز توثیقات عام حساب میشه، یعنی هر کسی که تو سند یکی از روایات این کتاب اسمش اومده باشه اینو میگفتن چیه؟ معتبره. شنیده دیگه آیت الله خویی ابتداعا این حرف رو قبول داشت، آخر عمرم پشیمان شد برگشت از این حرف. اول عمرش آی خویی میگفت که هر کسی تو کتاب کامل و زیارات اسمش اومده اون میشه موثق، به اینو میگفتن یکی از توثیقات عامه این کتابه. آخر عمرم پشیمان شد از این حرف، کلم برگشت. اون اول عمر که آی خویی اونو میگفت، وقت اینجوری میگیم، میگیم هر کس اسمش تو کتاب کامل و زیارات باشد معتبر است، الا یه چند نفر که میدونیم معتبر نیست، الا یه چند نفر که شاید حدود شاید مثلا 35 نفر مثلا که اینها رو میدونیم آدم های ضعیفی هستند و اینا تو کامل و زیارات هم اومده، اینا اعتبار نداره. و از این حرف بالاتر که حالا اینه کسی نگفته، من میگم ولی این بالاتر از اونه، این اعتبارش هم بیشتره. نمیشدم بگی کسی گفت و بعدم پشیمان شد، نه این دیگه پشیمانی هم نداره. کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی همینطوره، یعنی اونم جزء توثیقات عامه است. ابتدای این کتاب گفته هر کسی که توی این کتاب اسمش اومد اون چیه؟ موثقه. و ما میدانیم یه افرادی توی این کتاب نامشون اومده که اینا موثق نیستند، بلذا اون افرادی که را یقین داریم موثق نیستند دیگه این کتاب دلیل بر وثاقت اونا نمیشه. یعنی اونا دیگه معلوم اصلا این کلام نمیگیره اونا رو. میگه هر کس تو این کتاب است موثق است، ولی یه افرادی رو میدونیم تو این کتاب هستند و موثق نیستند، دیگه اون توثیق عام شامل حال اینا نمیشه. به هر حال اگر یادتون باشه همین امسال بود اون اوائل که بحث بلوغ دختر رو مطرح میکردیم، اون موقع تو بلوغ دختر که 13 سال است یا نه، همین آقای محمد ابن عیسی ابن عبید و اون موقع هم ذکر کردم. نتیجه تا اینجا عرضم این شد که نجاشی ایشونو توثیق کرده، شیخ طوسی و صدوق این را تضعیف کرده اند. بلکه با توجه به این که نجاشی دقتش از شیخ طوسی بیشتره، نجاشی هم بر شیخ طوسی مقدمه هم بر صدوق، بلذا با اینکه این دو نفر تضعیفش کردن و یه نفر توثیقش کرده، ولی توثیق اون یه نفر مقدم است بر تضعیف این دو نفر. بله؟ بله. بلذا این میشه موثق، ایشون موثق. این تا اینجا راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید که پس توثیق داره به خاطر نجاشی و حرف نجاشی مقدمه. ان سلیمان ابن حفص المروزی، سلیمان ابن حفص المروزی، من اصلا تو رجال پیدا نکردم که این کیه، یعنی نمیدونم حالا جای چیزی هست. اینقدر که من گشتم اصلا اسم این آقا توی رجال نیست، ولذا این آدم باید بگویی مجهوله. گفتم نظر امام خمینی را درباره اون محمد ابن عیسی ابن عبید نمیدونیم چیه، اما این را میدونم که این آقا اصلا تو رجال نیست. حال برفرضم باشد که توثیق قطعا نداره، و چون قطعا توثیق ندارد پس این حدیث میشه ضعیف السند. عجیب اینه که صاحب وسائل و شیعه تو این باب 19 کلن دو تا روایت آورده، هر دو تا روایت هم همینا بود که ضعیف بودن، ولی با این حال صاحب وسائل و شیعه اینجوری فرموده: باب و انهو اذا مات الراهن، اگر راهن رهن گذار مرد، و علیه دیونون اکثر من ترکتهی، بدهکاریاش بیش از موجودش باشه، قسم رهن، این رهن باید تقسیم بشه، و غیره و غیر رهن، رهن و غیر رهن باید تقسیم بشه، علی دیانه بالحساس. یعنی طبق این دو تا روایت فتوا داده، در حالی که هر دو تا روایت هر دو ضعیف بود. حالا حرف صاحب وسائل و شیعه، یعنی صاحب وسائل و شیعه به این دو روایت عمل کرده فتوا داده، ولی این روایات ضعیف. پس این سه تا روایت و هر سه تا روایت رو میگذاریم کنار، غیر از ساب و سایل و شیعم کسی به این روایات عمل نکرده. روایاتی که بگذاریم کنار، طبق قاعده باید حرف بزنیم. قاعده اینه که اگر کسی چیزی را رهن گذاشت، آیا رهن را باید تقسیم کنه بین همه طلبکارا یا خودش رهن رو برمیداره؟ البته یعنی بنزه طلبشا، نه بیش از طلبشا، اما تقسیم با طلبکارا نمیشه. به هر حال مرتهن مقدمه. این دلیلش اینه که عرض میکنم، این که میگوین حفظ نظام واجبه، بعضی وقتا مقصود از حفظ نظام یعنی نظام سیاسی و نظام حکومت، که اون حالا ربطی بحث ما نداره. این که گاهی وقتا امام خمینی مثلا میشنوید کلماتش حفظ نظام واجبه، اون را داره میگه، حالا ولی اون حال بحث ما نیست. اونی که ما میگوییم حفظ نظام واجبه، این نظام یعنی این معیشت مردم، این زندگی مردم، این نظمش نباید به هم بخوره. یعنی باید کاری کرد که آشوب نشه تو مملکت. یا مثلا فرض کنید آیا میشه الان یک کسی بیا تو مجلسی قانون بگذاری اینجوری تصمیم کنه به کلن چک اعتبار ندارد؟ میشه این کار کرد؟ نظم بازار به هم میرزه. یا مثلا یک کسی یه دفعه بیاد بگه سند اینجوری اعتبار نداره، باید سند اونجوری باشه. این همه چیزو به هم میرزه. این کار جایز نیست، حرامه. این که میگیم حفظ نظام واجبه، یعنی با این سبکی که الان مردم دارن زندگی میکنن، این یه قانونی پیدا کرده، یه روالی پیدا کرده، این محفوظ بمونه. اینو بهش میگیم وجوب حفظ نظام. یکی از قواعدی که برای حفظ نظامه، که برای حفظ نظام به این معناها، این مسئله نفی اسر و حرج. نفی اسر و حرج یه قاعده است. یعنی چرا میگیم که اسر و حرج تو دین نیست؟ چون اگه اسر و حرج باشه، نظم بازار به هم میخوره. برای این که نظم بازار به هم نخوره، باید بگوییم که اسر و حرج برداشته شده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این یه مطلب. و یکی از چیزایی که نظم بازار را به هم میزند اینه که من بگم که رهن اعتبار نداره، گرو اعتبار نداره. الان بازار رو این داره میچرخه، یکی به یکی مثلا چیزی میخواد بده، یه رهن میگیره، یه گرو میگیره، حالا چک یا سفته یا یه خونه، یه سند. این رهن جزء چیزایی که نظم بازار رو حفظ میکنه. اگر ما بیان بگیم که رهن اعتبار ندارد، کسی که رهن دستش هست با اونی که رهن دستش نیست مثل همه، پس این همه گروه ها و رهن و صندوق امانات اینا همه به هم میخوره دیگه. چون نظم بازار رو به هم میزنه، میگیم جایز نیست که کسی رهن را بی اعتبار بدونه. اصلا رهن برای اینه که یه نوع وثاقت باشه، وثیقه دین باشه. وثیقه وقتی وثیقه است که من بتونم بهش اعتماد کنم. اگه این آقا مرد یا این آقا برشکسته شد، بازم من طلبم رو میتونم استیفا کنم، به دست بیارم. این معنای رهنه. اگر کسی طبق این روایات فتوا داد، این معنیش اینه که یعنی به رهن نمیشه اعتماد کرد. نظم بازار رو به هم میزنه. پس اون ادله‌ای که میگوید حفظ نظام واجبه، همین نتیجش میشه. نتیجش اینه که کسی که رهن تو دستشه مقدم است بر کسی که رهن ندارد. این یک دلیل بر این فرمایش امام خمینی. دلیل دومم اینه که حالا این از کجا نمیدونم از کجا هم، ولی تو کتاب مهذب ادعای اجماع کرده. من اصلا گشتم حالا تو کلمات علما اصلا چیزی پیدا نکردم، ولی حالا ایشو از کجا اومده گفته که این مسئله اجماعی هم هست. به هر حال اگر کسی این فرمایش صاحب کتاب مهذب رو، مهذب الاحکام، کسی این حرف رو قبول داشته باشه، توی کتاب مهذب الاحکام ادعای اجماع کرده، اینم میشه یه اجماع منقول شاهد بر این فرمایش امام خمینی. پس دو تا دلیل برای فتوای امام ذکر کردم، این روایات رو هم که خلاف اونه همه رو میگذاریم کنار. آره دیگه، یعنی منش همینه که و اونم اگه میدونست که مثل بقیه از رهن اعتبار ندنه اصلا قرض نمیداد. بله ایشون حاج آقای قاینی تو روایات پیدا کرده سلیمان مروزی، ارز کردم تو رجال نیست، تو احادیث هست، تو رجال گفتم نیست. نه. صلی الله علی محمد.